أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با عرض سلام خدمت یکایک شما عزیزان شنونده و علاقمندان به قرآن کریم، در یازدهمین درس از سلسله مباحث تجوید قرآن کریم در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. در این جلسه میپردازیم به موضع شفتین. در جلسات گذشته عرض کردیم که 5 موضع داریم در دستگاه تکلم که از همین مواضع مخارج حروف هم که تعدادش رو عرض کردیم، امروز هم تعداد دیگری خدمتون عرض میکنیم، تلفظ میشن و محل خروج حروف مختلف هستند. موضع شفتین، البته خود شفتین رو ابتدا تعریف میکنیم، به معنای دو لب هست که حروفی که از موضع شفتین به اصطلاح تلفظ میشن با استفاده از دو لب هستن که ما میتونیم این حروف رو تلفظ کنیم. این لبها اثر مهمی رو دارن در تلفظ اینها. این موضع دارای دو مخرجه که از اونها مجموعاً 4 تا حرف خارج میشه که به اونها اشاره خواهیم کرد. این مثال ها در صفحه 73 جزوه هست. مخرج 15 مخرج حرف فا هست. اگر دقت کرده باشید، زمانی که حرف فا رو ما تلفظ میکنیم، که البته در فارسی بهش میگیم ف، دندان های بالا، دندان های به اصطلاح آرواره بالا برخورد میکنن با به اصطلاح لب پایین، و وقتی که این برخورد صورت گرفت و هوا دمیده شد میشه اف اف افواج یا فعل فعل فالله. حالا دقت بفهمید به حرف واو. حرف واو هم در همین به اصطلاح رابطه، یعنی اگر بخوایم دندان بالا روی لب پایین دخالت بکنه، حرف فاست. اما اگر ما فقط لبها رو جمع بکنیم، در اون موقع حرف و و والذین تلفظ میشه. پس اگر دندان بالا دخالت بکنه روی لب پایین، تبدیل به ف میشه. پس زمانی که واو رو تلفظ میکنیم، باید دقت کنیم که فقط لبها گرد میشن، لبها جمع میشن و حرف واو تلفظ میشه، اما در واو دیگه دندان دخالتی نداره. در مخرج 16 یعنی محل خروج حرف با، میم و واو، توضیحاتی رو خدمتون عرض میکنم. دو تا لب ما با همدیگه این سه حرف رو تولید میکنن. وقتی میگیم با، از این تری، قسمت تری لبها حرف با تلفظ میشه، مثل ب، بعث، بعث، اب، ابواب. حالا در حرف میم باز از برخورد دو لب این حرف تولید میشه، اما یه مقداری جلوتر، یعنی از قسمت خشکی لبها حرف میم تولید میشه، مثل مالک، مالک، اموالن. و حرف واو هم همونطوری که عرض کردم، فقط با جمع شدن و گرد شدن لبها تولید میشه، و والذین، اولا، والذین، و اذا، اولا، اولن. یک بار دیگه عرض میکنم، اگر در حرف واو که گفتیم لبها فقط جمع میشه، گرد میشه، اگر دندان دخالت بکنه تبدیل به فا میشه، چون گفتیم در حرف فا دندانهای بالا میان روی لب پایین، ف ف اف واج. اما اگر لبها رو جمع بکنیم بگیم و اولن، این حرف واو هست. خب، و اما مخرج 17 در صفحه 74 جزوه. در مخرج 17 که محل خروج غنه هست، ابتدا غنه رو تعریف میکنیم. غنه در واقع تمامی فضای بینی رو میگن غنه، یا اسم دیگهش خیشوم هست که آخرین مخرجه و مخرج هفدهم در حقیقت حساب میشه. صوتی که از ارتعاش تارهای صوتی ایجاد میشه به شرطی که در فضای بینی باشه میگن غنه. پس غنه صدا و آوازی است که در فضای بینی جریان داره و دو حرف نون و میم از این به اصطلاح موزه هستند، موزه خیشوم یا غنه. برای تلفظ حرف میم و نون حالات خاصیه که باید دقت کنیم کاملا از غنه ادا بشه، فضای بینی ادا بشه. طبیعتا اینجوری هست و به صورت اتوماتیک این تلفظ در فضای بینی و غنه انجام میشه. اگه میخوایم ببینیم که حرف میم و نون غنش به چه ترتیبه و صحیح هست یا نه، کافیست که بینی خودمون رو با انگشتان دستمون ببندیم و بگوییم مهمان من نیامد. عنوان یه مثال، چون در اینجا هم میم زیاده و هم نون، بگیم مهمان من نیامد. یا مثلا در قرآن کریم کلماتی رو ببینیم که میم و نون زیاد دارن. وقتی که این رو تلفظ میکنیم میبینیم که زمانی که نون و میم رو تلفظ میکنیم همه اینها مثل یک آدمای سرماخورده، تمام این صداها یعنی میم و نون در فضای بینی هستند که بهش میگن غنه. این هم صفت غنه بود که خدمتون عرض کردم. و اما در زمان تلاوت قرآن هر جا که میم یا نون رو بهش میرسیم، چه زمانی که ساکن باشن چه زمانی که متحرک باشن، این خود به خود در فضای بینی هست و صفت غنه هم داره. اما اگر میم و نون مشدد باشن زمانی که اون مکسی که روی تشدید انجام میدیم، خب طبیعتاً این غنه همراه با مکس و کشش خواهد بود، مثل اینما و مما رزقناهم مثلا. خب میبینیم که زمانی که ما این قنه رو میکشیم و مکس میکنیم، اون مقداری که قنه میدیم طبیعتاً بیشتر از حد معمول هست که فرضاً در حروف ساکن هست. خب امیدوارم که از این درس هم استفاده لازم رو برده باشید. مواضع پنجگانه دستگاه تکلم ما و 17 مخرجی که به اصطلاح خدمتون عرض کردیم از حروف مختلف به اتمام رسید. جلسه آینده انشاءالله میپردازیم به بحث صفات حروف که نکات بسیار مهمی هست و قابل استفاده هست، و تا اون جلسه شما رو به خداوند متعال میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.